أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله وسيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الهی حبلی کمال انقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرقها ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه و تصیر ارواحنا مرعه بعز و ذک محمد و اهل بیتی صلوک علیه و علیه اجمعین. روز گذشته بار دیگر اقتدار نظام اسلامی در قبال شیطنت ها و رسالت های کفر و تکفیر در مقابل چشم جهانیان با اقتدار تمام، با زیبایی و برانگیزی تمام به نمایش گذاشته شد. پاسخ انتقام آمیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به رذالت و جنایت عوامل کفر و تکفیر در اهواز بسیار بسیار دلپذیر بود. مایه ارتقاء روحیه ملی، غرور ملی و باعث تسلی خاطر خانواده های داغدار و ملت داغدار که شاهد قطعه قطعه شدن پیکر مدافعان حریم استقلال و ارض و تمامیت ارضی کشور و آهادی از افراد عادی حتی اطفال خردسال بودن شد. دشمن باید بداند، چنان که رهبر فرهمند انقلاب فرموده بودند، در قبال هر یک ضربه 10 ضربه دریافت خواهد کرد. خطوط قرمز نظام اسلامی و انقلاب اسلامی نهض ناپذیر است. هر کسی به این خطوط قرمز تعرض و تعدی کنه به سختی مجازات خواهد شد. اینکه از صدها کیلومتر آن سوتر تصور میکنن در امنیتند، اونم زیر سایه نیروهای امریکایی که در منطقه حضور دارند، این خطاست. هیچ جای عالم و خاص منطقه برای اشرار و رذائل، کفار و تکفیریان، صهیونیست ها، سعودی ها امن نیست و با اندک تغییر مسیر این موشک ها می تواند قلب تل آویو رو هم نشانه بره و شهرهای اصلی حکومتی سعودی ها رو نشانه بره. تأسیسات راهبردی کشورهای فریب خورده سرسپرده کفر رو که به اطلاع کفر با ایمان و با مؤمنین با کشور اسلامی ما اعلام جنگ میکنن، همین ها رو نشانه بره. یگانه موشکی و تأسیسات موشکی جمهوری اسلامی مصداق تمام اعدو و استعتعتومه و جز واجباته، چون اصل حراست و حفاظت از حکومت اسلامی و ولایت اسلامی از اوجب واجبات است که از همه فروع دینی واجب تر است. ابزارها و امکانهایی که توان و ظرفیت دفاع و حراست از این امر و امر حکومت رو فراهم میکنه جزء واجبات و اقدام به ایجاد، به تولید، به حفظ و کاربرد اون از وظایف شرعی است. لذا هر گونه سلاحی که لازم باشد برای تأمین امنیت نظام اسلامی و عرض و عرض کشور اسلامی و امت اسلامی، هرچه باشد به لحاظ شرعی و فقهی تولید آن و توسعه آن و نگهداری آن و اندل اختصا کاربرد اون هیچ محدودیت شرعی نداره. و البته اگر هر گونه سلاحی رو که بتوان با او مانع تهاجم دشمن شد، مانع به خطر و به مخاطر افتادن امنیت و استقلال ملی و امت اسلامی شد، هرچه باشد مباهه. و قهرن در مقام ساخت و استعمال باید جهات شرعی رعایت شه و طبعا افرادی که بیگناهند، بیپناهند، درگیر جنگ نیستند، اونها باید از آسیب کاربرد سلاح‌ها در امان بمانند. ما هیچ دلیلی مبنی بر این که نوعی از سلاح آنگاه که کاربرد متعارف دفاعی داره مجاز نباشه نداریم، بلکه اطلاقات ادله میگوید که هر گونه سلاحی را که لازم باشد برای حفظ دین، حراست از حکومت دینی و صیانت از ارض و عرض رو میتوان تولید کرد. و قهرن روشن است که کاربرد سلاح در اسلام قوانین دقیقی داره و رعایت اون قوانین از لوازم تولید و داشت و کاربرد قلمداد میشه. و اینکه ما در فاصله تاریخی بسیار محدودی به قدرت بزرگ موشکی جهان تبدیل شدیم و امروز همین که از این امکان برخورداریم، با اینکه از او استفاده نمی کنیم و در یک برد محدود، این دومین باری است که در بیرون مرزها از این تجهیزات و تأسیسات استفاده شده، اما همه دشمنان بشریت رو، دشمنان دیانت و معنویت رو، دشمنان عدالت و امنیت رو نگران کرده و اونها رو تهدید میکنه. و اینکه ما در امان و امنیت زندگی میکنیم، امنیتی که هیچ یک از کشورهای منطقه از اون برخوردار نیستند، این همه در گروه مجهز بودن ما به این سلاحه. پس بنابراین هر سلاحی که چنین خاصیتی رو برای ما فراهم بکنه ما باید از اون برخوردار باشیم و بهرمند باشیم و کاربردش بهرن با ضوابط شرعی باید منطبق باشه. سر اصرار قدرت ها و خاصه امریکای جبار و غدار بر موضوع عدم حضور ما در منطقه همین است که میخوان منطقه را ناامن کنن. ما اجازه نمیدیم. اصرار اونها بر محدود کردن توان موشکی ما بر همین است که امنیت ما رو به خاطر بیندازن. ما قدرت دفاع نداشته باشیم. و چه چیزی برای بشریت بالاتر از امنیت و عدالت است و چه چیزی برای امت اسلامی مهمتر از امنیت و عدالت است؟ چه چیزی برای کشور ما کشور اسلامی بالاتر و مهمتر از امنیت و عدالت است؟ عدالت در داخل، عدالت برای منطقه، امنیت برای داخل، امنیت برای منطقه، چیزی مهمتر از این نیست. چون هر آنچه ارزش است و هر آنچه فی نفسه ارزشمند است تنها و تنها در سایه عدالت و امنیت قابل تأمینه. و وقتی تأمین عدالت و امنیت در این عالمی که بر اون قانون جنگل حاکمه در رهن صرفاً و صرفاً در گرو تأمین سلاح‌های پیشرفته دفاعی مقابله‌گر با تهدیدهاست می‌شود تولید و داشت و کاربرد به موقع و مطابق ضوابط شرعی سلاح‌های پیشرفته و از اوجب واجبات تولیدشون سلاح‌های خواهد بود. من از زبان طلاب، از لسان به عنوان طلبه کوچک، از لسان حوزه های علمیه، از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از نیروی هوا و فضای سپاه قهرمان پاسداران انقلاب اسلامی و از سربازان گمنام، از نیروهای مشرف جمهوری اسلامی در منطقه تشکر میکنم و سلام و درود میفرستیم بر ارواح مطهری شهدایی که در مسیر ایجاد این مجموعه عظیم و تولید این سلاح‌های کاربردی و راهبردی بسیار بسیار استراتژیک درود و سلام میفرستیم و خاصه در این میان شهید بزرگوار دانشمند پارسای بی ادعا سردار تهرانی مقدم و همراهان و همکاران اون بزرگوار که از صفر شروع کردن و به صد دست یافتن و امروز بخش عمده‌ای از اقتدار نظامی ما ناشی از برخورداری ما از این سلاح پیشرفته کارآمد است که غالب کشورهای منطقه از داشتن اون محرومند و عرضه و جربزه تولید اون رو و کاربرد اون رو ندارن. و اگر نبود این سلاح قطعا امریکا لحظه‌ای در تهاجم نظامی به کشور ما درنگ نمی کرد. اما اونا می دانند که در حدی که 4 تا تروریست دزدانه سلاح سبکی رو روزها پیشتر در نقطه پنهان کرده باشن و از غفلت جمعیت و ازدحام اجتماع سوء استفاده کرده باشن و دست به قتل عام افراد عادی در میدان یک مانور تشریفاتی نظامی زده باشند، چون این پاسخی رو دریافت میکنن، میدانند که اگر بنا باشه اقدام نظامی دیگری بکنن پاسخ چون این اقدام نظامی احیانا حادی چقدر حادتر و سنگینتر خواهد بود. لحاظ جرأت نمیکنن در منطقه بدون اسلمان تحرکی داشته باشن و روشن است که سلاح‌های پیشرفته نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قادرند در هر نقطه دشمن رو زمینگیر کنند و اگر کمترین تعرضی به حدود استقلال ما و مرزهای ما و منافع ما و تأسیسات ما از اونها سر بزنه، اونها شروع خواهند کرد، ولی هرگز اونها چنین تعرضی رو نمیتوانن پایان بدن و جز به اراده جمهوری اسلامی. درود و سلام میفرستیم بر ارواح مطهره شهدایی که چنین میراث ارزشمندی رو که پشتوانه اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی است رو به ارث گذاشتن و نثار ارواح مطهره شون سلامتی هدیه میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ما عرض کردیم که در تعریفی که برای فقه القضا به معنایی که اراده کردیم عرض کردیم، نکات و جهات مختلفی تعبیه شده و عرض کردیم مفردات و مؤلفه هایی در این تعریف لحاظ شده است که هر یک به جهتی از جهات هویتی این قسم از فقه، بلکه این قسم از انظمه فقهیه اشاره میکنه. جمله ما عبارت بود از مجموع متراکمه متناسق و متمایز من الاحکام الحقوقیت و التکالفیت المستنبتت التي تتعلق بسلطت القضائیه و تستوعب شعون ارکانها المختلفه في ملاهیه و اطراف عملیت فصل الخصومات و سیر الدعاوی و استفاء حقوق المستحقین من ناحیت اخرى اقامتا للقسط و الامن في المجتمع. و عرض کردیم که در این تعبیر مفردات و فقرات مختلفی است که هر یک به حیثی از حیثیاتی که باید در این نوع از فقه، این قسم از فقه لحاظ شه و منظور نظر باشه. و از فقره مجموع متراکمه متناسقه و متمایزه من الاحکام گفتیم ارادمون این است که فقه القضا اولا متشکل است از انباشته ای از مباحث و مطالب و مسائل مربوط به احکام، و در این حال این مجموعه انباشته متناسق و سازوار است، و در این حال به لحاظ درونی اگر سازوار است، به لحاظ بیرونی با دیگر انظمه یا اقسام فقهیه متمایز و متفاوت است. که ما در تعریف نظام از جمله عناصر کلیدی و ذاتی و جوهری نظام همین تناسق درونی و تمایز بیرونی قلمداد کردیم، به اضافه این که اشتمال بر اجزا داشته باشد که تعبیر مجموعات و متراکمه اشاره به این میکنه، به اضافه آیتی که باید داشته باشه که در اینجا ما آیت رو لحاظ کردیم. در نتیجه این تعریف هم زمینی که تعریف فقه القضاست، در این حال میخواهد بگوید که فقه القضا و تلقی که ما داریم یک نظام فقهیست. و در فقه دوم که من الاحکام الحقوقی و تکالیفیت المستمته بود، عرض کردیم به نحوی گویی به جنس این معرف اشاره کردیم، جنس اینها احکام است، در عین اینکه به دو وجه از این احکام، به دو دسته کلان این احکام که حقوقی و تکالیفی است نیست اشاره کردیم یا تصریح کردیم. و در این حال معلوم است که ما اینجا مرادمون احکام استنباطی است، یعنی از احکامی که از جنس فقه هست و فقه رو تشکیل میدهد. نه و نمیتوانیم ادعا کنیم که ما احکام همگی واقعیه مورد نظرمون باشد، یعنی فقه القضاء محقق که حاصل استنباط فقیه، احکام استنباطی است و حاصل بذل وسع فقیه جامع شرایط برای دستیابی به مشیت تشریع الهیه، و از این جهت المستنبطه رو به عنوان صفات احکام آوردیم تا معلوم بشه که ما داریم فقه رو تعریف میکنیم نه شریعت رو. هرچند که میتواند فقه حتی تماما منطبق بر شریعت نفس الامری باشه، اما پذیرفتیم که ما مخطع هستیم و احیانا ممکن است بعضی از فتا به خطا رفته باشد و به واقع تشریعی اصابت نکرده باشد. حاصل استنباط فقیه قلم داد شد. و جهت و نقطه دیگری که باز در تعریف آمده بود که توضیح بیشتر می دهیم، این فقر حامل اون بود، التی تتعلق به سلطت القضائیه، اون احکام حقوقیه و تکالیفیه مستنبطه که تعلق پیدا می کند به سلطه قضائیه، به قوه قضائیه. با این تعبیر ما داریم در واقع تصریح می کنیم به متعلق فقه القضا. فقه القضا بر چه چیزی تعلق می گیرد؟ آیا فقه القضا تعلق می گیرد به مثلا اعمال فردی آحاد جامعه از سنخ احکام فردیه است، یا تعلق می گیرد به اجتماع و حیث و هویت اجتماعی دارد فقه القضا و فقط حیثیت اجتماعی دارد، یا نه جامعه خاصی متعلق آن است، اجتماعی محض نیست فقه القضا، اجتماعی مربوط به یکی از قوای حکومتی است. پس بنابراین از سنخ فقه اجتماعی محض نیست، از جنس فقه اجتماعی حکومی است. و در عینی که وقتی میگه متعلق، یکی از قوای حکومت است، به حکومی بودن آن اشاره میکنیم، تصریح هم میکنیم که مربوط میشود به کدوم یک از سلطات و قوا. و به طور ضمنی هم داریم تلویح میکنیم که اصولاً فقه القضا در حقیقت فقه دستگاه قضا است و ما هم فقه رو دستگاه وار باید ببینیم، هم متعلق اون رو دستگاه بدانیم. و قهرن وقتی فقه دستگاه وار لحاظ می شود، چون متعلقش دستگاه است و به تبع یک نظام فقهی نیز قلمداد میشه، علاوه بر این که به معنی الاخص از جنس فقه مضاف هم و در زمره فقه های مضاف هم قلمداد میشود. در جای خودش بیشتر تبیین خواهیم کرد و اینجا اشاره میکنیم، قبلا هم عرض شده بود که سلطه قضائیه رو، قوه قضائیه رو ما یکی از سلطات خمس حکومت در رکن سلطات حکومت قلمداد میکنیم، به جای سه قوه به پنج قوه قائلیم و تقسیم قوا یک امر تدبیری است و استقرایی است و هیچ دلیلی بر این نیست که قوا رو حصر در سه قوه بکنیم. نکته دومی که از این فقر به دست میاد این که فی الجمله به نحوی اشاره میکنیم به اینکه جایگاه این قسم از فقه القضا کجاست. معلوم شد که فقه القضا بخشی از فقه الحکومت است.
و پس بنابراین در ساختار فقه آنگاه که یک از یک ساختار مطلوبی برخوردار باشه باید فقه القضا رو در بخش فقه الحکومه قرار داد و در بخش فقه الحکومه هم که علی حساب به 9 قسمت 9 فقه مضاف تقسیم میکنیم در زمره فقه السلطات باید جای بگیریم. پس بنابراین جایگاه مناسب فقه القضا در جغرافیای فقه الحکومه و فقه کلان نیز با این تعبیر مورد توجه قرار گرفته، چون وقتی میگیم این متعلقش سلطه قضایی است و سلطه قضایی در زمره سلطات حکومی است و سلطات حکومی یکی از ارکان اربعه به اصطلاح حکومت است و حکومت و فقه الحکومه بخشی از فقه الانسان است، بخشی از فقه الاجتماعی فقه الانسان است که فقه الانسان بخشی از فقه متعلق به ما خلق الله به اصطلاح فقه الانسان، نیمی از فقه مربوط به معاملت الخلق با معاملت الخلق یکی از عرصه های چهارگانه روابط اربعه و معاملات اصول معاملات اربعه است. به این ترتیب ما سلسله اون طبقاتی رو که حسب پیشنهاد ما باید فقه بر اساس اون تنظیم طبقه بندی بشه مشخص میشه و جایگاه فقه القضا قضا هم در اون تعیین میشه و تعریف میشه. نکته سومی که باز مورد توجه بوده در این تعبیر، وقتی گفته می شود که این فقه تعلق دارد به سلطه قضاییه، خود به خود و تلویحاً و بالاشاره به نحوه اشاری معلوم می شود که موضوع فقه القضا هم همون قضا است، زمینی که خود عنوان حاکی از این هست با صراحت. وقتی می گویم فقه القضا یعنی مضافون الیه، این ترکیب را، این ترکیب ترکیب اضافی است و اضافه در حکم مفرده. وقتی در عنوان میگیم فقه القضا و فقه اضافه میشود به قضا، معلوم شود وقتی مضافون الیه قضاست یعنی موضوع نیست قضاست. به نحوی اینجا اشاره به موضوع این، اگر دانش باشد این دانش، اگر نظام باشد این نظام، و در هر حال اگر قسمی از فقه کلان است، موضوع این بخش از فقه معلوم شد و اون قضا هست، که البته به تفصیل راجع به موضوع فقه القضا در حدی بحث خواهیم کرد در آینده نزدیک. و نکته چهارمی که در این فقره باز مورد اشاره هست این که، یا حتی مورد تصریح هست و عرض شد، این که اصولا فقه القضا معطوف است به شؤون حکومت، یعنی فقه حکومتی است. بعضی از بخش های فقه احیانا ممکنه حکومتی نباشه و هرچند اگر حکومتی نیست به این معنا نیست که نمیتوان با روکرد حکومی داشت. عرض کردیم که روکرد حکومی به فقه غیر از حکومتی بودن بخشی از فقه هست. به تعبیر دیگر ما یک وقت الفقه الحکومی داریم، فقهی که روکرد حکومتی داره حتی در عبادیات و احکام فردیه، این میشه کل فقه از نظر ما، کل فقه اینجوریست. اما یک فقه الحکومه داریم، این اون بخشی از فقه که متعلقش دستگاه حکومت است و فقه القضا بخشی از این قسم از فقه است. فقه القضا بخشی از فقه الحکومه است. دوباره در فقرات بعدی ما چند تا فقره داریم که مجموعاً حکایت از بعضی از جهات و نکات میکنه، اون چند تا فقره رو یادآوری میکنیم و معدا و معطیات این فقرات رو هم که در تعریف آمده اجمالا مورد تحلیل قرار بدیم. عرض کردیم و تستوعب شعون ارکان المختلف من نهایه، باید استیعاب داشته باشه، فرا بگیره، شمول داشته باشد همه شعون ارکان سلطه قضاییه رو، از یه جهت. از جهت دیگر هم شمول داشته باشه و تستوعب اطراف عملیت فصل خصومات، عناصر و اطراف فرایند به اصطلاح دادرسی و عرض شود که فصل خصومت و تنازعات بین متخاصمان، و همچنین به اطراف سیر دعاوا و اطراف استیفا، اطراف عملیت استیفا، اطراف عملیت هم در واقع سر همطور که فصل خصومت آمده دعاوی میاد، سیر دعاوی میاد و همطور بر سر استیفا حقوق المستحقین میاد، اطراف و اون عناصری که درگیرن در سیر دعاوا، اون عناصری که درگیرن در فرایند استیفای حقوق مستحقین. این فقرات در مجموع چند تا نکته رو بناس منتقل کنه در مقام تعریف، به نحوی در واقع دلالاتی مترتب بر این هاست. یکی از اونو همین استیعابی است که عرض میکنیم و در واقع عبارت تستوعب شعون ارکان هل مختلفه و اون فقرات بعدی که الان خواندیم و الفقرات التي تتلوها، این اولا قلم رو فقه القضا رو و مساحت فقه القضا رو مشخص میکنه، این که فقه القضا تا کجاست، فقه القضا تا آنجایی است که ارکان سلطه قضاییه اقتضا میکنه، تا اونجایی است که فرایند دادرسی اقتضا میکنه، تا اونجایی است که در سیر دعاوا با آن نیاز است، تا اونجایی است که استیفای حقوق مستحقین اقتضا میکنه. این فقرات در واقع قلمرو فقه القضا رو مشخص میکنه و دیگر این که با بیان این فقرات خواستیم به نحوی عرض کنیم در صورتی که ما این عرصات و این عناصر رو لحاظ نکنیم، فقه القضا به معنایی که ما داریم اراده میکنیم و استعمال میکنیم بر او صدق نمیکنه و قابل اطلاق نیست. به تعبیر دیگه، چون که بیشتر اشاره کردیم، یه وقت فقه القضا را به معنای محدود به کار میبریم، فقه القضا یعنی اون چه در کتاب القضا آمده یا کتاب القضا و شهادات آمده، ما گفتیم اینو اراده نمی کنیم، یه چیزی فراتر و فراگیرتر از این رو مراد کردیم و اون آن چیزیست که همه شؤون، ابعاد، اطراف، مراحل، مراتب و سیر هر آن چرا که به امر قضا مربوط می شود رو در بر می گیرد، همه رو شامل می شه. و اضافه بر اون چه که در حدود 10 کتاب مرتبط با قضا در کدوم فقیه ما آمده، بسا مباحثی و ابوابی رو باید اضافه کنیم که فقه القضا به صورت یک دستگاه در بیاد و کامل بشه. پس بنابراین با برشما، با بازگویی و بیان این فقراتی که عرض شد، میخواییم به این هم به جامعیت اشاره کرده باشیم، هم گفته باشیم که این قیود اگر با هم باشن میتوانیم به معنی کلمه بگیم فقه القضاست، فقه القضا به معنایی که ما اراده میکنیم. و به این ترتیب نوشتیم اوحنا به فقرت و تستوعب شؤون ارکانها المختلفه الى آخر و الفقرات التي تدلوها. نطاق فقه القضا، نطاق کمربند و به اصطلاح مرزهای فقه القضا و مساحته، ما در واقع مرزهای فقه القضا را از بیرون با این فقرات خواستیم مشخص کنیم که بیرون این فقرات، بیرون این حدود فقه القضا نیست، این یه طرف قضیه، اون تمایز رو نشون بدیم. از طرف دیگه کما صرحنا به هاه الفقرات ایزن به قید آخر من قیود المعنبل به تصحیح اطلاق عنوان فقه القضاء علی و هوا کونو مستوعبا لحکام و حقوق شؤون ارکان السلطه و اطراف عملیت الفصل و سیر الدعاوا و اطراف عملیت استیفاء الحقوق تماما. این استیعاب و شمول یعنی هم به اشاره داریم میکنیم به مرزهای فقه القضاء، هم اشاره داریم میکنیم به شمول فراگیری و جامعیت فقه القضاء. و اگر چنین نباشد او رو به اصطلاحی که ما داریم فقه القضاء رو به اون معنا به کار میبریم فقه القضاء نیست. بله اشکال نداره بگیم فقه القضاء این کتاب القضاء، معادل کتاب القضاء. و الا لم یکد یعد نظاما فقهی تاما حقیقتا، در حالی که ما دنبال بحث از نظام فقه قضایی هستیم در حقیقت. باز با همین فقرات به جهت دیگر هم اشاره کردیم و اون این که به نحوی بخش های فقه القضا مورد بحث قرار گرفت، مورد اشاره قرار گرفت. معلوم شد که در فقه القضا به چند بخش باید بپردازیم: احکام شؤون حکومت، شؤون به اصطلاح سلطه قضایی، احکام از سبب که اطراف فرایند دادرسی و فصل خصومات، احکام اطراف سیر الدعاوا، احکام اطراف فرایند استیفای حقوق مستحقین. معلوم شد که فی الجمله فقه القضا داره چه بخشایی است، یعنی در واقع به نحوی نشای اون ساختاری است که بعداً باید بگه فقه القضا داره چه ساختاری است. اونجا که می‌خوایم بنیویت فقه القضا رو بگیم، سامانه و ساختار فقه القضا رو بگیم، توجه داشته باشیم که بخش اصلیش اینا هستن. بیان به تلک الفقرات الحقول الاصلیه لفقه القضا و هی عبارت عن احکام ارکان هذه السلطه حقوقیا و تکالیفیا، احکام اطراف عملیت فصل الخصومات، احکام اطراف سیر الدعاوا، احکام اطراف عملیت استیفاء حقوق المستحقین. فی الجمله معلوم میشه بخشای اصلی فقه القضا این چهار بخش است. دستگاه وار باشه از کردیم دیگه، دستگاه وارگی اینجا به نظام وارگی ارجاع میشه، یعنی یک نظام فقهی رو تشکیل بده. و بعد گفتیم نظام فقهی آن بخشی و اون قسمی و اون مقداری از انباشت فقهی است که تعریف نظام برای صدق کنه. در تعریف نظام هم ما چند عنصر رو در نظر میگیریم: یک این که مرکب از مؤلفه ها و اجزا باشد، اجزا و مؤلفه های مختلفه. دوم این که متناسق باشد این اجزا و سازوار باید باشن، انباشتی متشتته نباشن، دیگر یعنی از درون انسجام داشته باشن. و دیگر این که متمایز باشن، با بیرون هم متفاوت و متمایز شوند. دیگر این که یک هدف و یا اهداف مقصودی معینه رو تأمین کنن. اینا میشوند ویژگی های یک نظام. و اگر بخشی از فقه از این چهار ویژگی برخوردار شد، علاوه بر این که فقه مضاف است که گفتیم در فقه مضاف بالمعنی العام همواره این جهات لازم نیست ملحوظ باشد، اما آنگاه که این جهات ملحوظ شد، فقه نظام از به معنی الاخص میشه، یعنی فقه نظامی که در حد به اصطلاح فقه تخصصی که و فقه مضافی که در حد یک نظام در آمده است. و الان میخوایم بگیم فقه القضایی که ما تلقی میکنیم هرچند از زمره فقه های مضاف است، از فقه های تخصصی است، اما از اون سطح بالای از فقه تخصصی و فقه مضاف است که در حد یک نظام سامان میگیرد و یک نظام فقهی است، چون این ویژگی‌هایی که در نظام منظور است اینجا لحاظ شده. نکته دیگری که باید عرض بکنیم که بحثو جمع کنیم و این نمونه این توضیح و تبیین به جلسه بعد مکول نشه، این که ما در واقع به نحوی ضمن بیان بخش ها که عرض کردیم، چهار بخش مهم رو ذکر کردیم، داریم به نحوی ترتیب رو هم میگیم که این ترتیب میشه مایه به اصطلاح هندسه. پس بنابراین با این با ذکر این چهار بخش حقول اربعه برای فقه القضا، احکام ارکان، احکام اطراف عملیت الفصل، احکام اطراف سیر الدعاوا، احکام اطراف عملیت استفای حقوق، این بخش ها رو که داریم میگیم چون اینا رو به ترتیب گفتیم، یعنی علاوه بر این که حقول و بخش ها رو گفتیم، چون با یه ترتیبی داریم میگیم انگار داریم ساختار و هندسه رو هم میگیم. اشاره به هندسه فقه القضا هم اینجا شد. ولی عرض کردیم که ما المحنا به ذکر حقول فقه القضا واحدا تل و غیره الا ترتیب خاص الا هندست ابواب فقه القضا و به نویت سوریه اجمالا. پس برای فعل جمله به هندسه و ساختار سوریه فقه القضا هم در این تعابیر اشاره کردیم. و آخرین نکته‌ای که در تعریف گنجانده ایم بیان غایت فقه القضا است و گفتیم از مهمترین ویژگی ها و نکاتی که در تعریف نظامات لحاظ میکنن و همه کسانی که نظام رو تعریف میکنن در هر یک از علوم هدف داشتن رو، این که نظام باید یک هدف رو تأمین کنه، یک غایت رو تأمین کنه، اینو لحاظ میکنن. ما اینجا غایت فقه القضا رو صریحا گفتیم و اون اقامه قسط و امن در جامعه است. اونم فل مجتمع، نه للمتنازعین بل متخاصمین مثلا للشاکین فقط، بلکه فل مجتمع همه، یعنی متخاصمان اگر میان و فصل خصومت میشه، اگر مدعیان و شاکیان میان و به شکایت اونها و ادعای اونها رسیدگی میشه و استیفای حقوق احیانا انجام میگیره، فقط عدالت در حق اونها برقرار نمیشود، امنیت برای اونها فقط تأمین نمیشود، بلکه این سبب میشه در کل جامعه عدالت و امنیت استقرار پیدا کنه. ولذا مقید نکردیم، عرض کردیم اقامتن للقسط والامن فی المجتمع، نه للمتخاصمین، للمدعین، للشاکین و کذا. ولذا عرض کردیم صرحنا به عبارت اقامتن للقسط والامن فی المجتمع به غایت هذا النظام الفقهی الحام. چیه اون غایت؟ و هی اقامت القسط والامر فی المجتمع کله، یعنی اگر به درستی به شکایات رسیدگی شود، به دعاوا رسیدگی شود، اگر شاکیان و مدعیان و زمین حقوق به دستگاه قضا مراجعه کنند و درست دادرسی بشود، تنها حق اونها استیفا نشده، عدالت برای اونها فقط تأمین نشده که برای کل جامعه، اما اگر به درستی این فرایندها اتفاق نیفته، دیگرانی که حتی درگیر پرونده ها نیستن نیز در حقشون ظلم خواهد شد و امنیت اونها به مخاطره خواهد افتاد. دستگاه قضا در واقع نقش اصلیش تأمین امنیت همه آحاد، حتی کسانی که بی‌طرفن در طرف و کناری نشستن. و اگر دستگاه قضا کارآمد باشد و اگر روز آمد عمل کند، هم امنیت هم قسط و عدالت برای همه آحاد، همه اجیال و همه اقشار و همه طبقات اون جامعه و کل جامعه از مسلم و غیر مسلم، کوچک و بزرگ، تأمین خواهد شد. بحث خواهیم کرد، جلسه قبل اشاره کردیم ارکان عناصری مثل شاکی، متشاکی، قاضی، شاهد، رئیس سلطه قضایی، اینا رو میگه ارکان قوه قضاییه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.